بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المبحث الرابع از ما، المبحث الخامس از کفایه. عرض کردیم که مبحث رابع کفایه برای ما لزومی نداره. ایشون این مبحث را برای این باز کرده که اگر ما نتوانستیم از امر وجوب بفهمیم تکلیف چیست، مسئله را برده روی شک، ما از کردیم شکی در کار نیست، زیرا برای استفاده وجوب دو راه نشون دادیم. یک راه، راه مرحوم محقق عراقی که متلقای عرف از امر همان وجوب است. یکی دیگر هم گفتیم عقل میگرد امر مولا بدون عذر ترک نمیشه. بنابراین چون مورد شک نیست، اون مبحث ایشون را بست نمی کنیم. میرم سراغ المبحث الرابع از ما، خامس از ایشان، فتعبدی و توسلی. این مبحث در کفایه مبحث مشکلیه، یعنی کفایه اینجا را مشکل نوشته. علت مشکل بودنی که خواسته مطالب زیاد را در عبارات کوتاه بیارد. آقایان اگر علاقه من در درس جا بیفتن، کفایه را قبلن مباحثه کنید، نه مطالعه. انسان در مطالعه خیال میکند فهمیده، ولی در مباحثه معلوم میشود که کاسی دارد. کفایه را مسلط بشید، بعدن تشه بیارید اینجا ببینید ما چی میگیم. و الا بدون مباحثه کفایه یا اطلاع بر محتوای کفایه این مبحث جا نمیفته. عرض کنم قبل از آنکه وارد بشویم در مطلب، نقدم امورا، نقدم امورا. حالا قبل از مقدم اموراً یک کلمه عرض کنم. کلمه تعبدی و توسلی احتیاج به بیان اجمالی دارد و بیان تفصیلی. بیان اجمالی همین است که کاری که در آن داعی الهی باشد، انگیزه الهی باشد، با اون میگن تعبدی. اما چیزی که در آن داعی الهی شرط نباشد، با آن میگن توسلی. هر واجبی از واجبات که در آوردن آن داعی الهی شرط، میگن تعبدی، مثل نماز. اما هر چیزی که در آوردن آن داعی الهی شرط نیست، مثل دفن میت، میگه را دفت میکنن برای اینکه بویش عذیتم نکنه، کافیه. بنابراین اجمالا تعبدی و توسلی را معنا کردیم. در توسلی داعی الهی شرط نیست، اما در تعبدی در امتثالش، در امتثالش داعی الهی شرطه. این معنی اجمالی. قبل الخوض فی تفصیل نقدم امورا. الاول، التوسلی و اطلاعاته. التوسلی و اطلاعاته. ثانی که بعدن میدیم خواهیم گفت التعبدی و اطلاعاته. پس الان بخواهیم توسلی را معنا کنیم که چند اصطلاح درش هست، بعدا تعبدی را معنا میکنیم. پس الان التوسلی و اطلاعاتو. توسلی میگن چند تا معنا اراده میکنن. یک، گاهی توسلی به چیزی میگن که مباشرت در آن شرط نباشه، لازم نیست که خود انسان انجام دهد، مانند بدهی. هر داخت بدهی لازم نیست که خود من باشم، وکیل من هم میتوند بدهی بنده را بده، حتی متبرع هم میتوند بدهی بنده را بده. طلب از بدهکار، من اطلاع دارم بدهکاری، میگم بدون اطلاع او بدهی او را میدهم، از گردن او ساقط میشه. توسلی مالا بشترت فیه المباشره. در مقابل، دیگه نمیگن تعبدی، در مقابل غیر توسلی، اینجا بگه توسلی و غیر توسلی، اونی که نه مباشرت شرطه. مثال بزنم، زیدی آمد به شما سلام کرد، گفت یا استاد سلام علیکم، شما باید بگید علیکم السلام. کنارتون کسی نشسته بگید علیکم السلام ساقط نیست. چرا؟ او به شخص شما سلام کرد. پس التوسلی اونی که مباشرت شرط نیست، در مقابل غیر التوسلی، نگو تعبدی، غیر التوسلی اونی که مباشرت در شرطه، که سلام کردم به تو، به عنوان تو و به نام تو. یه معنی دو، التوسلی ما لا یشترط فیه الالتفات الان عنوان. توسلی به چیزی میگن که انسان لازم نیست به عمل ملتفت بشه. دست بچه آلوده است به نجاست، بچه هم خوابه، مادر میبرد دست بچه را زیر شیر میشوید، دست بچه پاک بشه، و حال اینکه بچه خواب است و توجه هم نداره. این هم میگن توسلی. مالا اشترکو فی امتصاله الانتفاع. در مقابل غیر التوسلی، نگو تعبدی، غیر التوسلی اونی که نه انتفاع شرطه، مانند بیع، اجاره، نکاح، اینها غیر توسلی هم. چرا؟ انتفاع به عناوین شرطه. اینجا فقط تمثلی و غیر تمثلی میگیم ها. پس تا اینجا دو اصطلاح گفتیم، یک مباشرت شرط نباشد تمثلی، مباشرت شرط باشد غیر تمثلی، التفات شرط نباشد تمثلی، التفات شرط باشد غیر تمثلی. سوم، التمثلی اونی که در امتصال فرد مباح لازم نیست، حتی با فرد حرام هم امتصال محقق میشه. مثلا یک گرگی هست رو حمله می کنن، ما او را با اسلحه قصبی کشتیم، امتصال محقق شده، ولو در ضمن فرد حرام. غیر توسلی میگن نه، حتما باید در ضمن فرد حلال باشد، نماز را در جای حلال بخوانی، جامعه قصبی و جای قصبی نباشد. البته در اینجا تو ذهنتون نیاد که خدا اجازه داده است که از اسلحه حرام هم استفاده کنیم. نه، خدا به شما اجازه داده از سلاح حلال این گرگ را بکشید، و اگر از حرام هم استفاده کردی، قرض مولا محقق شد، این گربی که بچه مردم را میدرد از بین رفت، و الا امر الهی از اول روی فرد جایزه. و اگر شما از غیر جایز هم استفاده کردی، گناه کردی اما واجب هم به عمل آمد. تا اینجا سه اصطلاح برای توسلی گفتیم، در مقابلش گفتیم غیر توسلی. چهار، از توسلی اونی که داعیه الهی در اون شهر نباشه. کار برای خدا بودن لازم نیست، اگر برای خدا آوردی مشکلی نیست، اما مشروط به این نیست که حتما برای خدا بیاری. که دفن میت، میتی را دفن میکنن برای اینکه بویش اذیت نکنه، کافی. داعیه الهی لازم نیست، نه اینکه حتما داعیه الهی نباشه، نه، داعیه الهی آوردی ثواب داری، ولی اگر هم نیاوردی واجب از کردنتون ساقط. در مقابل دیگه نمیگن غیر توسلی، در چهارم میگن التعبدی. اون ستا را میگفتن التوسلی غیر التوسلی، به چهارم که میرسن دیگه نمیگن التوسلی غیر التوسلی، التوسلی و التعبدی. توسلی آنست که داعی الهی لازم نیست، ولو هوا به هوس هم باشد کافیه، تعبدی نه، حتما باید داعی الهی باشد، پای خدا باید در وسط باشد، به عنوان خدا در اونجا به نوعی مقصد و مقصود باشه. فعل معندل توسلی اربعت و اصطلاحات توسلی، چهارت اصطلاح دارد. ستای اول میگن توسلی غیر توسلی، چهارمی که رسیدن میگن ات توسلی و تعبدی. تم بر کلام و فی الامر الاول، امر اول تمام شد. گفتیم نقدم امورن، از ثانی ات تعبدی و اطلاقاتو. همینطوری که توسلی چند اصطلاح داشت، تعبدی هم چند اصطلاح دارد، از تعبدی و اطلاقاتو. تعبدی چند تا اصطلاح دارد، ولی یه جامع دارد، این اصطلاحات یه جامع دارد. جامعش این است خدا در اونجا مطرح باشه، محرک شما خدا باشد. این در تمام اصطلاحات محفوظه. الان که براتون بگم شش تا اصطلاح دارد، در همه اینها خدا یک نوع مطرحه. شش تا اصطلاح را عرض کردم، عربیش را اول بنویسیم من شرح بدم. یک، الاتیانو لامتثال امر الله. این یک، الامتثالو لاتیان امر الله. دو، یا سرخط، الامتثالو لله. فرقش با اولی که در اولی امر محرکه، در دومی امر محرک نیست، خدا محققه، امرم نباشد من انجام بدم. الامتثال لله. سوم، الامتثال تقربا الالله. چهارم، الامتثال تعظیما لله تبارک و تعالی، تعظیمن لله تبارک و تعالی. پنجم، الامتثال بدائل محبوبیه. ششم، الامتثال بدائل مصلحه. الامتثال و بدائل مصلحه. تعبدی شش تا اصطلاح دارد، ولی خشت اصطلاح یه جامع دارد که در همه اش خدا ملحوظه. اول که اونی که در واقع میخوام بحث کنیم در این چند روز همین اول ده الامتصال و بداعی امر الله، امر خدا محرک ما باشد، اطاعتن لامر الله، امر خدا را قصد کنیم، الامتصال بداعی امر الله، امر خدا را امتصال کنیم. دومی نه، قصد قرمت میکنم، برای خدا میارم، ولو امرش مطرح نباشد، کار برای خدا. عرض برم شعار مسلمان این است که کار برای خدا، انتقوم لله مثنا و فرادا، کار برای خدا. نبود کار برای خدا، لابد خدا امرم داره، امر دارد، ولی امر برای من مطرح نیست، کار برای خدا. چون عرض برم مورد خاص خدا هست، من برای خدا میارم ولو امرش را قصد نکنم. سلوم کدوم بود؟ بیارن بداعی تقرب، میخوام به خدا نزدیک بشون با این عمل. چهارم الاتیانو بداعی تعظیم، میخوام خدا را تعظیم و تقدیس کنم. پنجم میارن چون مورد محبوب خداست، دست بر سر یتیم میکشم چون میدونم محبوب خدا. ششم میارن به خاطر مصلحتی که در این عمل هست، ولی این مصلحت باید به خدا برسه. چرا نماز میکنم؟ لأن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چون مصلحت دارد فحشا و منکر نماز. چرا نماز بخونی؟ ولذکر الله اکبر. من اگر مصالح دنیوی را بحث کنم، نه. چرا نماز بخونی؟ میخوام صبح ورزش کنم، نرمش کنم. نماز یک نوع ورزشه، نه، این به درد نمیخوره. باید مصالح هم نوعی به خدا مربوط باشه. پس التعبدی یطلق و یراد منه ستت و مصطلحات، شش اصطلاح دارم. بداع الامر لله تبارک و تعالی، تقربا الى الله، تقدیسا و تعظیما لله، محبوبا لله او لاجل المصلحه الاخرویه که الهی باشه. اونی که ما میخوام در اینجا بحث کنیم همون معنی اوله. قصد و قربت، تعبدیت یعنی بداعی الامر، امر خدا را قصد کنیم. بقیه در این مبحث ما مطرح نیست، ولو همه اونها در امتصال کافیه. انشاءالله در آینده بگیم در امتصال قصد امر لازم نیست، بقیه هم کافیه، برای خدا بیارم کافیه، ولو امرش را قصد نکنم. اونی که بیشتر ما را در این مبحث مؤثر خواهد کرد همان معنی اول قصد و بهم. این دو از سالس حل هنا عبادت ذاتیه اولا، این بختر سر کنه. آیا ما عبادت ذاتی داریم؟ که در شکر به ذات شیرینه، سم به ذات تلخه. آیا چیزی داریم که آفرینش او عبادت باشه که عبادت از او جدا نشه؟ پرستش، مرادم از عبادت پرستشه. پرستش ذاتی او باشد، که در زوجیت ذاتی اربعه هست، فردیت ذاتی تکه. بگیم پرستش هم بعض اعمال داریم که پرستش در برو گنشاب او راه دافته، در تاربودش پرستش حابیده، پرستش از او جدا نمیشه. آیا آخون در مبحث نحی در عبادات که انشاء الله می‌کنید در آنجا معتقد است رکوع و سجود عبادت ذاتیه، عبادت یعنی پرستش، پرستش ذاتیه. در تارکود رکوع و سجود پرستش خالیده، زمین برید، آسمان برید، اگر رکعه سجده عبادته. بنابراین اگر در مقابل بشر رکعه، در مقابل بشر سجده، احد حضور عبادت کرده. هرچند بگد من نمیخوام پرستش کنم، بگد من نمیخوام پرستش کنم، میخوام او را تعظیم کنم، نه، بگد رکوع و سجود عبادتون ذاتیه. در کار خود این دو عمل پرستش خوابیده. این حرف را یا آخون اینجا نزده در مبحث نهی در عبادات. مقصد سلکم یلاحظ علیه، ما نمیتونیم بگیم این دوتا عبادت ذاتیه. چرا؟ و الا لازم میاد خدا به شرک امر کرده باشه، و الا لازم میاد خدا به شرک امر کرده باشه. کجا؟ به تمام ملائکه گفت که فلم ما صد بیتهو فقعو لهو ساجدین. هر موقع من آدم را به صورت کامل آفریدم فقعو لهو ساجدین، همتون سجده کنید. اگر واقعا سجده کردم پرستش ذاتی باشد و پرستش شرکه، پس خدا امر به شرک کرده. یا فرزندان آدم، فرزندان یوسف و پدر مادر یوسف وقتی که آمدن در لازم مصر، یوسف هم به استقبال پدر مادر و فرزندان آمد، همگی خرو لهو سجدن، خرو لهو سجدن، همه از اسب افتادند و سجده کردند. اگر واقعا سجده پرستش ذاتی باشد، نعوذ بالله یعقوب و عیالش و فرزندانش بت‌پرست شدند. و لذا این حرف جناب آقای آخون در اون باب درست نیست. ما عبادت ذاتی نداره. بله، سجده کردن بر غیر خدا حرام، حتی به عنوان پرستش هم نباشد حرامه، ولی حرام بودن دلیل این نیست که این پرستشه. نه، حرامه، پرستش نیست ولی حرامه. ولذا در اون روایت هست که پیغمبر اکرم فرمود اگر سجده انسانی بر انسانی جایز بود به زنان بگفتن برای شوهرانشون سجده کنن، ولی چون سجده حرامه، در شریعت من حرامه، نباید کسی بر کسی سجده کنه. نهی پیغمبر، نهی پیغمبر دلیل بر این نیست که این پرستش ذاتی بوده، نه، چون صورت عبادته، سجود و رکوع صورت عبادته. اسلام نمیخواد حتی صورت عبادت برای غیر خدا محقق بشه. عبادت نیست، صورت عبادته، ولی نمیخواد این صورت عبادت برای خدا رخ بده. الهنا همه سه مطلب. مطلب اول التوسلی و اطلاعات و چهار تا. دوم التعبدی و اطلاعات و شش تا. سوم آیا عبادت ذاتی داریم؟ از کردیم عبادت ذاتی نداریم، پرستش ذاتی. رکوع و سجود پرستش ذاتی نیست و الا خدا امر به ملائکه نمی کرد. یعقوب برای پسرش سجده نمی کرد. پس چرا در اسلام حرامه؟ خب حرام بودن لازم نیست که پرستش باشه. علتش این صورت عبادته نمیخواد صورت عبادت بر غیر خدا انجام بگیری. الامر الرابع ما هو حد العباده، ما هو حد العباده، تعریف عبادت چیست. این امر رابع که من میگم خیلی مهمه. اگر دل بدهید و اینجا را به نحو احسن من عرض کنم، شما در تمام بحث ها با وهابیت پیروز میشوید، ولی به شرط اینکه دل بدهید که ما هم حد العبادت تعریف عبادت چیست، این که میگیم تعبدی و عبادت چیست. غالباً مفسرین اهل سنت حتی المنار غالبا میگن عبادت هو الخضوع و الخشوع، عبادت همان خضوع و خشوعه. به قول شما کرنش در مقابل یک موجود، هر نوع کرنش که نشانه تعظیم و تقدیس طرف باشد اون عبادته. گاهی میگن نه، تعظیم بلا نهایت، تعظیم بلا نهایت عبادته. ما در جواب بگیم این تعریف تعریف ناقصی است. چرا؟ اگر واقعا مطلق خضوع، حتی خضوع بی نهایت عبادت باشد، پس همه ملائکه شدن مشرک. چرا؟ غیر خدا را عبادت کرده. دیگه بالاتر از سجده خضوع و خشوع داره که انسان پیشانی بر خاک بگذارد و زار زار گریه کند. لازم میگم جناب یعقوب و مادر اولاد و اولاد همه بشود مشرک. چرا؟ غیر خدا را عبادت کرده. بالاتر اگر واقعا این تعریفی که از منار و غیر منار غالبا اهل سنت میگن، البته غالب، اگر صحیح باشد، پس در روی زمین موحد نداره. چرا؟ بالاخره انسان نسبت به پدر مادر قایت خضوع را میکنه. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قد رب الهم هنا کما رب بیان صغیرا. پای پدر میبوسد، پای مادر میبوسد، دست مادر میبوسد. همین طوری که مرغ دیدیم پرهای خودش را باز میکنن، چوچه ها را زیر پر میگیرن. قرآن میگه وحفظ لهما جناح الذل، مانند مادری که پرهای خودش را باز میکنم چونکه ها را زیر پر میگیرد، تو هم پرهای رحمتت را باز کن، پدر مادر را تحت پرهای رحمتت بگیر و نسبت به اونها اظهار ذلت و خضوع. این موقع لازم میگم در دنیا اصلا موحدی نباشی. هر سربازی نسبت به فرمانده خودش خضوع رو خشوع میکنن. شاگردان در کلاس نسبت به استاد خضوع رو خشوع میکنن. بنابراین این تعریفی که میگیم عبادت عبارت است از خضوع و خشوع، این تعریف ناقصه. تعریف به اهمه. پس عبادت چیه؟ عبادت از نظر ما دوتا رکن داره. یک رکن بدنی دارد، یک رکن قلبی دارد. قلبی رکن بدنی میگن جوارح. جوارح جمع جارحه، جارحه یعنی اعضا. یک رکن بدنی دارد که با بدن خضوع خودش را نشون دهد. این همه بود که المنار و غیر منار. یک عضو بدنی دارد، جوارح میگن، مار جباره خودش پیشانه سر دست پای خزون خودش را مجسم کنه. این یکی دوم، این مهمه، این خزون و خشوع سرچشمش چه باشد؟ سرچشمش این باشد که طرف را یا خدای آدم بدانم یا رب بدانم، بگم خدا نیست اما سرنوشت من دست این بشر، ربوبیت دست این آب نجوم مصنوع دست این بت‌هاست. بنابراین یک عضوی در جوارح دارد که همان خضوعه. حتی سرباده که با دست اظهار تعظیم میکند همین هم عضوه. عمده دومه این خضوع و خشوع سرچشمش اعتقاد من باشد که این یا خدای واقعی است یا اگرم خدا نیست کارهای خدایی دست اوست، ولو مخلوقه اما کارهای خدایی دست اوست. بهش میگن ربوبیت. ربوبیت پروردگاری و پرورشی. تمام بت‌پرستی ها هر دو را دارا بودن، خضوع میکردن، خضوعشان سرچشمش این بود که میگفتن این بت‌ها ولو مخلوق خداست اما بگو، اما بگو کارهای خدایی به اینها واگذار شده. از کجا؟ دوتا آیه و تخذو من دون الله آلهتا لیکون لهم عزا و تخذو من دون الله آلهتا، سوره مریم آیه 81، و تخذو من دون الله آلهتا لیکون لهم عزا. چرا با کار عبادت میکردن؟ گفتن عزت دست، عزت ما دست. آیه دوم سوره یاسین، و تخذو من دون الله آلهتا، این همان آیه، لعلهم ینصرون، تا در جنگ پیروز بشن. بنابراین عبادت دارای دو رکنه، رکنه قائم بالاعضا، بر اعضا میخواد، با دست، با سر، با پا، با پیشانی. دوم این تعظیم باید سرچشمش اعتقاد یا به الوهیت باشد که خدا میشه خدای واقعی، یا الوهیت اعتقاد به ربوبیت باشد. ربوبیت از رب مشتقه، به معنی ربابت، نه ربایه ها. این آقای نماری ما با اشتباه میکنه، رب بره از ربایه ممکنه بگیره، نه رب از ربایه نیست، رب از ربابت. ربابت یعنی پرورش، معتمد باشم که خدا نیست اما کارهای خدایی دست اینها، باران دست این هاست، عزت دست این هاست، عرض کنم خدمتون که پیروزی در جنگ دست این هاست، مغفرت دست این هاست. معتمد بشین که کارهای خدا به این ها واگذار شده. اینه میگن ربوبیت. آقایانی که در داستان ابراهیم خلیل باشید، و خلم ما رعا کوکبن قاد هازا ربی، رب بر اونجا به معنی خدا نگید، رب به معنای پروردگار. می گفتن باران دست اینها، زندگی دست اینها. خلم ما افر قاد لا احب آفلین، رب در اونجا به معنای پروردگار نه به معنی خدا. پس یشترط فی العبادت حق بابو بگو امره، یک خضوعان یا حق، خضوعان بالجواره، خشوعان بالجواره، تعظیم به جواله یک دوم این خضوع و خشوع از یه اعتقادی سرچشمه بگیرن یا اعتقاد به این که خدای جهانه سی عبادت ما یا خدای جهان نیست مخلوق خداست اما کارهای خدا دست این ها و لذا ما چنه تعریف میکنیم یادداشت کنیم العبادت رو یادداشت کنیم العبادت رو خضوع نابع نبع به معنی ناشه خضوع نابع الاعتقاد به انه زمین برنامه کجا برگشت مخضوع له اونی که برش بزرگ کنم به انه اما خالق السماوات والارض و اما انه ربون فوز ایلیه فوز ایلیه افعاله سبحانه پس پرستش دو چیز پیدا کرد فارسی میگیم پرستش عرب میگیم عبادت تنها خضوع باشد عبادت نیست اعتقاد باشد اما عمل نباشد عبادت نیست شرک باشد عبادت این است که انسان بدنش اعضاش حرکت کند در مقابل کسی اظهار کوچکی کند سرچشمه اعتقادی داشته باشد اما انه اله او رب فوز الیه افعاله سبحانه بعضی ها میگن نه لازم نیست که چنین اعتقادی باشد کدوم اعتقاد که افعال الله به آنها تفویض شده به چه دلیل اون آیه را میارن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا در اواخر سوره ساطعه ما نعبدهم من با کار عبادت نمی کنیم فقط برای اینکه ما را به خدا نزدیک کنم میگن لازم نیست که معتمد باشیم که این کارهای خدا دست این هاست نه همین مقدار عبادت میکردم که وسیله تقرب باشه اکثرم خدا میفرمید اینا دروغ میگن چون خجالت میکشن بگن کارهای خدا دست این چوب ها و عرض کنم خدمت که آهن هاست این جمله را میگن ما نعبدهم الا یقربونا الی الله زلفا دخیل اینها معتقد به ربوبیت اینها هستند و الله لا یحب خود در محضر قرآن هستی در محضر قرآن در محضر قرآن هستی کلمه کاذب دارد من پیده کرده یا بودم پیده کرده در مشکل این اوائل سوره ساطعه این سوره زمر سوره زمر یا سوره چیزه بعد آخر سوره زمر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء چه میگن؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا نه ما اینا رو عبادت میکنیم ما رو به خدا نزدیک کنیم چون مسلمان ها میگفتن بابا این که چوبه این که آهنه این که به درد نمیخوره بله ما فقط عبادت میکنیم که ما رو به خدا نزدیک کنیم خدا پشترش فرمید که عرض کنم اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي فرمید اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ یک دروغ میگه اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَ کاظمون کساب ندرو بگن اینها مرتبط به ربوبیت اینها هستن. دو تا آیه خوندم، یکی در سوره مریمه و اتخذوا من دون الله آلهتا لعلهم یکون لهم عزا، آیه دیگر و اتخذوا من دون الله آلهتا لعلهم ینصرون. این کلمه را هم بگم و رو دو دقیقه بگذره، معذرت بخواهم. عرض کنم این بت‌پرستی در مکه از کجا پیدا شد؟ از یکی از سران قریش عمرو بن لحی رفت شام، دید اینها یه بتی دارن به نام لات. گفت این چیه؟ گفت این هر موقع باران نیاد یعنی عبادت میکنه باران میفرسته. یسعم ترو بس بگید به من آباد مکه بام مکه نصب کرد که هر موقع خوشتالی شد چه کنن او را پرستش کنن حتی او باران بفرستد. در سیره ابن هشام اوائلش هست. بنابراین اینها معتقد به ربوبیت بودن، هر عملی که دارای این دو شرطه اون عبادت بود. اگر آمدیم نه این شرط نیست، در دیوار مسجد نبی را میبوسیم، که را میبوسیم؟ خب نسبت به پیغمبر دارد، دوستش دارد. این یک شرک باید چه باشد؟ مبدأش اعتقاد به الوهیت و ربوبیت. من که اعتقاد به ربوبیت و الوهیت ندارم، این هم چوبه. که را میبوسیم؟ چون انتظام پیغمبر. عکس را چرا میبوسید؟ عکس پسرم، چون ارتباط به پسرم داره. در دیوار بقی را میبوسید، چرا؟ آلهه هستم؟ نه. اربابم؟ نه. انتصاب به محبوب دارم؟ به خاطر انتصاب به محبوب. این مبدأ محبوبیت، مبدأ ربوبیت نیست.